اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. به برنامه این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ریاست اجرایی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که نشست نمایندگان آمریکا و طالبان در شهر دوحه قطر منجر به آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان شود. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در جریان نشست اخیر در دوحه با هیئت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر دیدار کرده است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، روز سه‌شنبه هفتم حدود به صدای آمریکا گفت که انتظار ما این است تا طالبان به نکته پی برده باشند که خشونت و جنگ در افغانستان راه حل نیست و اگر طرفدار سهیم شدن در حکومت افغانستانند، راه حل این است که با گفته وی وارد گفتگو شوند. تا کنون جزئیات بیشتری از گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان بر رسانه‌ها درز نکرده است. وزارت داخلی افغانستان فهرست ده نفری را اعلام کرده و از آن داشته که آن افراد در قتل، دزدی و آدم ربایی در شهر کابل و برخی نقاط دیگر افغانستان دست داشتند. در اعلامیه آن وزارت از این افراد به عنوان چهره های برهم زننده زندگی عادی مردم یاد شده و گفته شده که آنان از دست پلیس فراری اند. در این فهرست علاوه بر مشخصات کامل و نوع اتهام های وارده بر آن افراد، عکس آنان نیز نشر شده است. محمد مسعود اندرابی، سرپرست جدید وزارت داخلی افغانستان، گفته است که مبارزه بر ضد تروریسم، جنایت پیشه ها، اوباشان، قانون گریزان، قانون شکنان و اخلالگران امنیت سلیقه ای نیست و به گفته وی از برنامه های این وزارت است. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان این هم آمده است که مردم در شناسایی و بازداشت آن افراد همکاری کرده و از پلیس جایزه دریافت کنند. اداره امنیت ملی ننگرهار از فعالیت چندین گروه هراس افکن در کنار داعش و طالبان در آن ولایت خبر می‌دهد. نظر علی واحدی، رئیس امنیت ملی ننگرهار، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که بر علاوه گروه داعش و طالبان، گروه‌های القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه نیز در آن ولایت فعالیت‌های مسلحانه دارند. با گفته آقای واحدی، این گروه‌ها در ساحات کوهستانی و نزدیک به خط دیورند قرارگاه دارند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، حمله هوایی طیاره‌های هندی را بر یک شهرک پاکستان که بالاکوت نامیده می‌شود تقبیح کرده و آن را تخیلی خوانده است. این در حالی است که کشورهای منطقه از جمله چین، دهلی جدید و اسلام آباد را به خشتنداری فراخوانده‌اند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
پیش از این پاکستان گفته بود که طیاره‌های هندی بر یک منطقه غیر مسکونی بمباری کرده که تلفات در پی نداشته است، اما هند ادعا کرده که در آن حمله یک رقم بسیار بزرگ جنگجویان کشته شدند. نریندرا مودی، صدراعظم هند، پس از حمله هوایی در داخل خاک پاکستان گفت که هند در دست رهبران مورد اعتماد قرار دارد. صدراعظم پاکستان اظهارات هند را در خصوص حمله هوایی ادعای تخیلی و بی‌باکانه خوانده. گفته است که هدف از اقدامات و اظهارات رهبران دهلی جدید مصارف داخلی برای انتخابات است. عمران خان تأکید کرده که این اقدام هند صلح و ثبات منطقه را با خطر بزرگ مواجه می سازد و روز چهارشنبه نشست پارلمان را فراخوانده است. در اعلامیه آقای خان، حمله هوایی هند تجاوز خوانده شده و تأکید شده که پاکستان در زمان و مکان مشخص به این حمله پاسخ خواهد داد.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که واشنگتن به خبر استعفای وزیر خارجه ایران توجه دارد. آقای پامپیو شام دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که دیده خواهد شد که آیا این استعفا برقرار میماند یا خیر. وزیر خارجه ایالات متحده جواد شریف و حسن روحانی را مافیای فاسد دینی خوانده و تاکید کرده که علی خامنه ای تصمیم گیرنده نهایی در ایران است. جواد ظریف شام دوشنبه 6 اوت در اینستاگرام خود از سمت وزارت خارجه ایران استعفا داد. وزیر خارجه آمریکا نوشته است که سیاست واشنگتن هیچ تغییری نکرده است و رژیم ایران باید مثل یک کشور عادی عمل کرده و به مردم خود احترام بگذارد. از جانب دیگر، بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در صفحه فارسی توییتر خود در واکنش به استعفای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نوشته است که از دستش راحت شدیم. در صفحه توییتر فارسی صدراعظم اسرائیل به زبان فارسی این هم نگاشته شده که تا زمانی که نتانیاهو در قدرت است، رژیم ایران به صلاح اتمی دست نخواهد یافت. تا هنوز مقامات رسمی در تهران نگفتند که آیا استعفای آقای ظریف از جانب رئیس جمهور آن کشور قبول شده است یا خیر. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در خصوص مجازات اعدام، در سال 2018 کم از کم 273 نفر در ایران اعدام شدند. این گزارش که روز سه‌شنبه نشر شد، از آن داشته که اعدام‌ها در سال 2018 در مقایسه با سال گذشته میلادی 48% کاهش داشته است. در این گزارش، مهمترین عامل کاهش اعدام‌ها اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال 2017 کم از کم 230 نفر گزارش شده بود. همچنین کم از کم 6 متهم کودک نیز در بین اعدام شدگان سال روان وجود دارد. اعدام حداقل 5 زن در سال 2018 میلادی در ایران نیز ثبت شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لحظات قبل وارد هانوی پایتخت ویتنام شد. قرار است آقای ترامپ به تاریخ 8 و 9 اوت در ویتنام با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دومین بار ملاقات کند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا که صبح سه‌شنبه وارد هانوی شده است، در صفحه توییتر خود نگاشته که نشست رهبران آمریکا و کره شمالی یک فرصت مهم برای پیشبرد تعهدات نشست رهبران دو کشور در سنگاپور است که هدف آن با گفته آقای پامپیو ایجاد صلح پایدار و حل سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره می باشد. دو مقام رسمی وزارت دفاع آمریکا گفتند که طی روزهای اخیر تعداد پروازهای کشفی آمریکا در فضای بین‌المللی نزدیک به سواحل ونزوئلا افزایش یافته است. شبکه خبری CNN در گزارش به نقل از دو مقام پنتاگون نگاشته است که نیروهای هوایی و بحری آمریکا از طیاره‌های بزرگ برای عملیات کشفی استفاده کردند که امکان شنود ارتباط‌ها و ردیابی سلاح‌های ونزوئلا را دارند. بر اساس این گزارش، انجام عملیات شناسایی محدود به حضور هواپیماها در آسمان بین‌المللی است. خوان گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا با اعلام نامشروع بودن دولت مادورو، خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین هم از گوایدو حمایت کردند. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که تعهدات کمک‌های مالی برای کارهای بشردوستانه در یمن که رهبری آن را امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عهده دارند، به 2.6 میلیارد دلار رسیده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این مبلغ 30% بیشتر از تعهدات کشورهای تمویل کننده در کنفرانس مشابهی در سال گذشته می باشد. ملل متحد سومین کنفرانس کمک‌های مالی را به یمن آغاز کرده و انتظار دارد در سال روان میلادی حدود 4 میلیارد دلار برای کمک به یمن جمع‌آوری شود. مقام‌های ملل متحد می‌گویند که آنان با کمبود پول در یمن مواجه هستند، کشوری که سیستم صحی آن نهایت خراب بوده، بیکاری افزایش یافته، جنگ ادامه دارد و در سال 2017 میلادی شیوع بدترین شکل کلرا را شاهد بوده است. ملل متحد از آن می‌دارد که جنگ 4 ساله در یمن حدود 4/5 حصه نفوس آن کشور را متضرر کرده و مردم آن به کمک حفاظت و کمک‌های سری نیاز دارند.
و خبر آخر این که یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا از مقام‌های دولت فرانسه به خاطر برخورد با مظاهرات واسکت زردها انتقاد کرده و از پاریس خواسته است احترام بیشتری به حقوق بشر نشان دهد. دونیا میاتویچ، مسئول کمیسیون حقوق بشر اروپا، همچنان از مسئولان فرانسه خواسته از اعمال محدودیت علیه مظاهرات صلح‌آمیز خودداری کنند. اشاره میاتویچ به قانون است که اخیراً در فرانسه تصویب شد و بر اساس آن پلیس اختیارهای بیشتری برای ممنوع اعلام کردن مظاهرات به بهانه اخلال در نظم عمومی یا تهدید برای امنیت کشور خواهند شد. از زمان آغاز مظاهرات واسکت زردها در فرانسه از خزان سال گذشته میلادی به این سو 1796 نفر در محکمه ها عمدتاً به اتهام تخریب اموال دولتی و خشونت علیه پلیس محاکمه شدند و 1422 نفر هم در انتظار برگزاری محکمه اند. واسکت زردها بیشتر در روزهای شنبه هر هفته دست به مظاهرات زدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در حالی که مذاکرات میان نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر جریان دارد، حکومت افغانستان انتظار دارد تا نتیجه نشست قطر به گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان منجر شود. ولی تاکنون جزئیات موضوعات مورد بحث میان امریکا و طالبان در پنجمین دور گفتگوهای طالبان و ایالات متحده و نشت نرسیده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میرزاد پیشکش میکنه.
محور گفتگوهای ایالات متحده امریکا با طالبان در قطر درباره بیرون شدن نیروهای خارجی و قطع روابط طالبان با گروه های حراس افغانی است. حکومت افغانستان به نتیجه این گفتگوها امیدوار است.
امیدوار هستیم که توقع داریم که این دفعه طالبان حاضر شوند و این اجازه را گرفته باشند نمایندگانشان که در قطر هستند که با حکومت افغانستان بشینند و صحبت بکنند.
در پنجمین دور این گفتگوها به باور بسیاری ها حضور ملا عبدالغنی برادر، یکی از چهره های اثرگذار طالبان، میزان تصمیم گیری را از سوی این گروه بیشتر ساخته است.
اگر این دو بحث در این دوره پنجم به پایان برسه، دو بحث دیگری که بسیار زیاد مهم است به او را پیدا میشه. یک بحث روبرو شدن طالبان به حکومت افغانستان، دوم آتش بس که یک بحث مهمی برای صلح است.
باورها این هستند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا تلاش های نهایی را برای کشانیدن پای حکومت افغانستان در این گفتگوها انجام خواهد داد. احتمال می رود که نتیجه این گفتگوها روز پنجشنبه اعلام شود.
این دو موضوع باید فیصله شود در این نشست و دو گروه کاری هم که برای این کار در نظر گرفته شده، این دو گروه کاری مشترک از طالبان و امریکایی ها نتیجه کار خود در روز پنجشنبه 18 ماه فوریه به نشست عمومی خواهند برد و در اونجا تصویب خواهد شد و در اطلاع رسانه ها خواهد رسید.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در اعلامیه نقش ملا برادر را در گفتگوهای سال اثرگذار دانسته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های استخباراتی ننگرهار از فعالیت های گروه مسلح جیش محمد در امتداد خط دیورند خبر میتن و گفتن که این گروه از بیرون خاک افغانستان تمویل و تشخیص میشه. جزئیات بیشتر از زیار رحمان حسرت میشنویم.
امنیتی ملی ننگرهار از فعالیت چندین گروه حراس افغان در کنار داعش و طالبان در این ولایت خبر داد. جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار روز شنبه به خبرنگاران گفت که بر علاوه داعش و طالبان، گروه‌های القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه نیز در این ولایت فعالیت‌های مسلحانه دارند. به گفته جنرال واحدی، این گروه‌ها در ساحات کوهستانی و نزدیک به خط دیورن قرارگاه‌ها دارند.
لشکر طیبه، القاعده، داعش او طالب در طول
جیش محمد، لشکر طیبه، القاعده، داعش و طالبان همه این گروه ها فعالند، ولی در مجموع فعالیت طالبان و داعش بیشتر است. گروه های دیگر مانند جیش محمد در مناطق مختلف کوهستانی ننگرهار فعالند و قرارگاه های دارند. شما می دانید که ما سرحد با کیها داریم، یعنی از آن سوی خط دیورند تنبیل می شوند، پلان داده می شوند. مقامات استخباراتی افغانستان دو هفته پس از حمله مهاجم وابسته به جیش محمد به نظامیان هندی در کشمیر پاکستان از حضور این گروه در ساحات مرزی این کشور خبر دادند. در همین حال آگاهان امور نظامی اراضی و موقعیت مناطق مرزی ننگرهار را جای مسئول برای گروه های حراس افغان عنوان می کنند. جنرال هیگل سلیمان خیل آگاهی مسائل نظامی در مورد برای آشنای صدای آمریکا گفت:
اراضی جنگلزار اینا به خاطر نخوش میکنه که اینا محفوظ میباشه از حملات هوایی و زمینی، خصوصا از حملات هوایی اینا محفوظ میباشه. مناطق جنگلزار زود او حمله را سازمان داده میتانه و میخاطر این مناطق را اونا چی میکنه انتخاب میکنه.
همچنان نیروهای افغان دو فرد انتحاری را به رسانه ها نشان دادن که میخواستن برای انجام حملات انتحاری وارد کابل شوند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت:
دو کسی که زن انتحاریان
دو فردی که انتحاری هستند، یکی از پاکستان است و دیگر از ولایت کنر. اینها میخواستند با تذکره‌های جالی وارد کابل شوند. با داعش ارتباط دارند. میخواستند اهداف خود را به دست بیاورند. ولی نیروهای امنیتی ملی آنان را در مربوطات درونته شهر جلال آباد بازداشت کردند. همچنان یک فردی که با تفنگچه بی صدا ترورهای هدفمند را در شهر انجام میداد نیز دستگیر شده است. افرادی بازداشت شده در مقابل رسانه‌ها تایید کردند که توسط داعش آموزش داده شدند و می‌خواستند که حملات را در کابل انجام دهند. یکی از این افراد که خود را خادم الله و باشنده مومن دیجنسی یان سوی خط دیورند معرفی کرد گفت:
زه به تحریک یوم تحریک نبی داعش ترالم دی بالا ولسوالیتا.
من در تحریک بودم و بعدا با داعش به ولسوالی ده بالای ننگرهار آمدم. 6 ماه آنجا بودم و بعدا به وزیر خوگیانی رفتم. در وزیر به من 1 ماه درس انتحاری داده شد و بعدا به من گفت که کابل بروید و حمله انتحاری را انجام دهید. من که حرکت کردم در درونتای جلال آباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم. همزمان با این قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان از حمله نیروهای هوایی افغان بر یک پایگاه داعش در تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی ننگرهار خبر داد که در آن 6 جنگجوی داعش کشته شدند.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که مذاکرات میان نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده و نمایندگان طالبان در قطر برای افتاده و جزئیات موضوعات مورد بحث هم نشر نشده، ده ها خبرنگار زن در هرات نگرانی خود از روند مبهم مذاکرات صلح در همایش اعتراضی بیان کردند. با باوری خبرنگاران، پروسه غیر شفاف گفتگوهای صلح میتونه تهدید جدی به پیکره آزادی در افغانستان باشه. خلیل نورزایی گزارش میده.
روند دیدار و گفتگوهای نمایندگان طالبان با گروه‌های مختلف داخلی و خارجی به هر اندازه‌ای که بیشتر می‌شود، به همان پیمان نگرانی زنان افغان نسبت به آینده کاریشان شدت می‌یابد. این بار جمعی از خبرنگاران زن در همایشی اعتراضی در ولایت هرات نگرانی خود از حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح را بیان داشتند. خبرنگاران زن روند تحولات اخیر و پروسه گفتگوهای صلح را غیر شفاف خوانده، آن را به وضعیت آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان که در جریان 18 سال اخیر به دست آمده تهدیدی جدی خواندند. شیما وفا و استوره کریمی، دو تن از خبرنگاران زن در هرات.
جانهای شیرین همکارای خود را ما در سالهای اخیر خیلی زیاد از دست دادیم. امیدوار هستیم که برای بانوان خبرنگار هم در کنار بقیه مسائلی که در مذاکرات روی آن بحث میشه، تصمیمی خیلی جدی و از روی حقیقت بگیره.
نمیخوایم مبارزه‌ای که سالها زنها کرده این دوباره نادیده گرفته شود و نمیخوایم آزادی بیانی که در این تای 17 سال لااقل اگر رشد آنچنانی نداشته آنچه هم که هست همی هم از بین بره.
عاطف غفوری نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در هرات گفت که حضور کمرنگ زنان در گفتگوهای صلح این نگرانی را به میان آورده که مبادا با دستاوردهای این قشر معامله شود. خانم غفوری افزود که خبرنگاران زن ترس دارند که همانند گذشته نتوانند در رسانه‌ها ظاهر شده و با نابرابری شغلی، تبعیض و برخوردهای جنسیتی روبرو شوند.
ما نگرانی هستیم که اگر دوباره حکومت طالبان به وجود بیاید و سهم زنان در این نادیده گرفته بشه، یا خانم‌ها دوباره با تبعیضات جنسیتی روبرو بشن، مردان اجازه کار داشته باشن، خانم‌ها مجبور باشن در خانه بشینن و صدای خانم‌ها را خفه بسازن، مثل اینکه طالبان یک بار کندوز تصرف کردن، همه چیز نابود کردن. ما نگرانی هستیم که ما در این وضعیت قرار بگیریم که با تبعیضات مواجه بشیم که نه کار کرده بتانیم در بیرون و نه همون حقوقی که حق ما هست در داشته باشیم.
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز گفت که ترس از برگشت افغانستان به دهه 70 و تبدیل شدن جغرافیای این کشور به میدان نبردهای تنظیمی، قشرهای مختلف روشنفکری خصوصا زنان را واداشته تا اعتراض کنند و خواهان علنی شدن گفتگوهای صلح شوند.
مسیری که تا اینجا آمدیم محصول خون شهدا، میلیون‌ها مجروح و آواره و مهاجرت ما هسته. بنابراین این راه 17 ساله رو نمیتونیم این مسیر که آمدیم و این همه دستاوردار پشت سر بگذاریم و کسی به پشت پا بزنه. طبیعتا نگرانی وجود داره از بازگشت به گذشته، از احتمال بروز اکسسر مشکلاتی که ما در دههای گذشته شاهدش بودیم. دلیل همیست که در سرتاسر افغانستان شما شاهدین که واکنش های از جوامع مختلف روشن فکری و زنان افغانستان داشتیم.
اعتراض خبرنگاران زن در ارتباط به روند مبهم گفتگوهای صلح در حالی برگزار می شود که روز سه‌شنبه زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای روند مصالحه افغانستان با ملا عبدالغنی برادر مسئول جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات دارم. سروی ملی خدمات صحی افغانستان نشان می‌دهد که با بیشتر شدن دسترسی به خدمات صحی در این کشور، میزان مرگ میر مادران 91% و از کودکان 80% کاهش یافته. این سروی در 34 ولایت از طریق مصاحبه با 20,000 خانواده تهیه شده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما
بر اساس این سروی 57% افغان‌ها با نیم ساعت و 90% نیز با طی کردن 2 ساعت مسافه به خدمات صحی دسترسی دارند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان هنگام نشر این سروی گفت که میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال نسبت به سال 2003 در 2018 میلادی 80% کاهش یافته است و اکنون 49 واقع در هر 1000 است، در حالی که پیش از این 257 در هر 1000 بود. همچنان در جریان 15 سال گذشته میزان مرگ و میر مادران از 1600 واقع در هر 100 هزار ولادت به 143 واقع در هر 100 هزار رسیده است. اما فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان این ارقام را غیر قابل قبول خواند و به همین دلیل توسط کمیته تکنیکی بررسی خواهد شد. وزیر صحت افغانستان افسود:
تغییر دیگه‌ای که آمده تغییر در سوی تغذیه است. در 2003 تغذیه مزمن در افغانستان 60% بوده بین اطفال زیر سن 5، اما این سروی نشان میده که در حدود فعلا 36.6% تعداد افزایش مراکز صحی ما الحمدلله دهیست که یعنی از 700 مرکز صحی در 2003 به بیش از 3000 مرکز صحی در 2018.
آقای فیروز گفت که در حال حاضر 68% شهروندان افغان از شفاخانه های دولتی، 28% نیز از شفاخانه های خصوصی استفاده می کنند و 3.4% شهروندان افغان نیز برای تداوی به خارج می روند. افزایش 63.8% مراقبت های قبل از ولادت و بیشتر شدن ولادت توسط قابله ها از 53% در سال 2015 و 58.8% در سال 2018 یافته های دیگر در این سروی است. سروی نشان می‌دهد که شاخص ولادت دادن خانم‌های راستانشین توسط قابله‌ها در 15 سال گذشته از 4% به 51% و شاخص مراقبت‌های قبل از ولادت از 8% به 59% افزایش یافته است. همچنان بر بنیاد یافته‌های این سروی 20% خدمات واکسین افزایش یافته است. با وجود این دستاوردها آقای فیروز گفت که تنظیم جمعیت خانواده کم پیشرفت داشته اما رضایت بخش نیست.
هیچ نوع تغییر استفاده از فامیلی پلنینگ، از میتودای جلوگیری از ولادت ها و فاصله ولادت ها متاسفانه نامده.
دکتر اگبرت ساندورپ به نمایندگی از انستیتوت آلمانی کت که این سروی را انجام داده است گفت که تمامی ارقام از 34 ولایت افغانستان در مدت 6 ماه گردآوری شده است. به گفته وی حدود 700 تن برای انجام این سروی به نقاط مختلف افغانستان در برخی شرایط دشوار سفر کردند تا بتوانند ارقام دقیق و شفاف را به دست آورند. ما به کسانی که علاقه‌مند هستند نشان می‌دهیم که چه می‌کنیم، چگونه آموزش می‌دهیم، کارمندان خود را چگونه انتخاب می‌کنیم و بیایند ببینند که ارقام را در ساحت چگونه جمع‌آوری می‌کنیم. همه روند برایشان باز است. حسیب موحد، معاون مسلکی اداره احصایه مرکزی افغانستان گفت که سروی در هماهنگی با این اداره انجام شده و یافته های آن معتبر است.
زمانی که راپور آماده شد، یک بار دیگر همکارای تکنیکی ما او را مرور کردم از آغاز تا انجام و به می اساس این سروی که سروی ملی است مورد تایید اداره ملی احصا و معلومات قرار گرفت. ارقام زی من حیث ارقام رسمی در داخل و در خارج مورد قبول است.
سروی ملی سطح افغانستان از ماه مارس تا اگست 2018 میلادی از طریق گفتگوی مستقیم با 20,000 خانواده که در آن 23,000 کودک و بیش از 21,000 مادر شرکت داشتند تهیه شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ظریفه غفاری شاروال میدان شهر ولایت میدان وردک دمای سرطان امسال به اساس حکم ریاست جمهوری بایست شاروالی ولایت معرفی شده بود، پس از 8 ماه کشمکش و مخالفت دیروز به کار خود آغاز کرد. بانو غفاری گفته که دیدگاه های زن ستیزانه و بیباوری مردان نسبت به کار و فعالیت زنان در نهادها یکی از دلایل تأخیر در آغاز کار رسمی او بایست شاروال میدان شهر بود. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدم.
ظریفه غفاری شاروال جدید ولایت میدان وردک که روز گذشته به کارش آغاز کرده است میگوید که تلاش خواهد کرد تا به حیث یک زن در کنار مردان کار کرده و دیدگاه های منفی نسبت به زنان را تغییر دهد. خانم غفاری تاکید دارد که در تلاش است تا با کسب اعتماد مردم اداره شهرداری ولایت میدان وردک را عاری از فساد ساخته و زمینه خدمات بهتر را برای مردم از طریق شاروالی این ولایت فراهم سازد. بانو ظریفه غفاری در ماه سرطان سال 1397 خورشیدی بر اساس فرمان رئیس جمهور به حیث شاروال ولایت میدان وردک معرفی شد، اما مخالفت های برخی از حلقات و افراد در این ولایت سبب شده بود که وی مدت 8 ماه به کارش آغاز کرده نتواند.
مشکلات همی بود که بعضی از اشخاص که واقعا به این باور ندارند که بانوان در کنار بودن در آشپزخانه و یا بسمت مادر اطفال میتونن که روی میز گرد میز کاری در دفاتر هم با آقایان دوشادوش کار کنن. اونمون مردم اینم تو باورها را داشتن و زبانی دیگه میگفتن که ظریفه غفاری یک دختر است و دخترم دختر خرد، شاید نتونه بسمت شهردار ولایت وظیفه اجرا کنم. این خودش هم یک نوع چالش بود به من. کوشش میکنم تا به مردم میباور بدم که من هستی یک زن، من هستی یک خوار، در کنارشان بوده میتونم و امرشان کار کرده میتونم.
ظریفه غفاری شاروال میدان وردک میگوید که او با تلاش های پی هم توانسته است که متنفذین و بزرگان قومی را اطمینان دهد و با موافقه آنان پس از نزدیک به 1 سال به کارش آغاز کند. ناامنی، محرومیت دوامدار زنان از تحصیل و باورهای ناپسند در ولایت میدان وردک از چالش های عمده زنان در این ولایت محسوب می شود. ریاست امور زنان ولایت میدان وردک میگوید که در حال حاضر تنها 5.5% کارمندان ادارات این ولایت را زنان تشکیل می دهند و تنها 3 بانو در نهاد شهرداری، مستوفیت و ریاست امور زنان در سطح رهبری کار می کنند. وحیده اخکل رئیس امور زنان ولایت میدان وردک به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
ولی هنوز هم در بسطح ولایت، بسطح ولسوالی ها، بسطح خلاق خزبات موجود نیست. اگر این دیدگاه تبلیغی که در ذهن و وجود ما خیلی ریشه های طویل و دوانده اونمون یعنی هنوز هم موجود است. این یک چالش است و همین بسیوادی خودش ولی که خواهرا خودش از یک نوع بیراس یا آر می دانند وظیفه رفتنند. ولی ما خواهرا را داریم که اونا 14 پاس و لیسانس هستند. زیاد امون زیاد کوشش کنند با معارف یا با ستانه رجوع می کنند.
بر بنیاد معلومات این ریاست در حال حاضر زنان تنها در معارف و صحت عامه این ولایت در حد 5% فعالیت دارند، اما به دلیل نبود کارمند زن در سایر نهادها بانوان علاقمند کار در دیگر ادارات نیستند. ریاست امور زنان و فعالان حقوق زن در میدان وردک با امیدواری میگویند که افزایش حضور زنان در سطح رهبری نهادهای حکومتی این ولایت سبب تشویق زنان در فعالیت‌های مختلف میشود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهید بودیم، شب و روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.